به ساعت 15:30 دقیقه میرسیم، زمان پخش برنامه زندگی صدید، برنامه‌ای که میپردازه به مسائل انتخابات 1413 دوره انتخابات ریاست جمهوری. امروز موضوع برنامه خانواده و دولت 13 هست. به اتفاق بشنویم.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو و شبکه انتخابات و بینندگان محترمی که از شبکه تلویزیونی آرا، سپهر و تیوا ما رو تماشا میکنن. برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم از سری مجموعه برنامه‌های صدید در حوزه خانواده. میخوایم صحبت بکنیم امروز که اساساً موضوع خانواده و تکریم جایگاه و نقش خانواده در برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 در سال 1400 چه خواهد بود. خواهش میکنم که تا ساعت 17 ما رو همراهی بفرمایید. تلاش میکنیم که با حضور کارشناسان در استودیو پخش رادیو گفتگو گفتگوهای متنوعی رو در این خصوص تقدیم حضورتون کنیم. خب در استودیو پخش رادیو گفتگو میزبان سرکار خانم دکتر سعیده غالب هستیم، وکیل پایه دادگستری. خانم غالب خدمتتون سلام و عصر بخیر و خوش آمد بگم.
سلامت باشید. من اول اصلاح کنم، من فامیلم غالبی هست.
غالبی بمش.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر، ممنون از حضورتون و تشریف فرماییتون. خانم حسنی علم عضو شورای مرکزی کانون تکریم زن و خانواده هم دیگر مهمان برنامه امروز ما هستند. در برنامه صدید خدمت ایشون هم سلام و عصر بخیر میگم. خانم حسنی علم هم از وکلای محترم پایک دادگستری هستند.
خواهش میکنم. با سلام و درود به همه دوستان عزیز، انشالله که امروز گفتگوی خوب و پرثمری با هم داشته باشیم.
بله متشکر. خانم مریم پوریامین هم کارشناس حوزه فرهنگی و اجتماعی، نویسنده و پژوهشگر هم دیگر مهمان ارجمند برنامه امروز صدید هستند. سرکار خانم پوریامین، خدمت شما هم سلام و خوش آمد بگم.
سلام، عرض ادب و احترام. امیدوارم که تا به اینجای روز روزی پر از انرژی، کار، تلاش و فعالیت مثبت داشته باشین. انشالله مباحثی که امروز خدمتتون طرح می‌کنیم مورد پسند و مقبول و مفید باشه برای
انشالله. خیلی متشکر از هر سه مهمان بزرگواری که امروز قبول زحمت کردن در برنامه صدید حضور پیدا کردن. خب سرکار خانم پوریامین، به رسم ادب و پیشکسوتی با شما گفتگو رو آغاز بکنیم. خانواده خب در فرهنگ ایرانی و اسلامی پایه‌ای‌ترین سلول اجتماعی و مهمترین کانون اجتماعی و دینی در جامعه محسوب میشه. ما روز گذشته دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری با حضور 7 نامزد محترم پشت سر گذاشتیم که به موضوع فرهنگ، سیاست و اجتماع دیروز اختصاص داشت. آیا شما در رهگذر برنامه‌های تبلیغاتی که از نامزدهای انتخابات دیدید، برنامه‌هایی که اعلام کردن در فضاهای مختلف تبلیغی راجع به موضوع خانواده و تکریم و به حال تقویت نقش خانواده در جامعه، شما موارد دیدید که نامزدهای محترم به این موضوع بپردازن با توجه به اینکه همطور که عرض کردم به حال خانواده شاید کانونی ترین موضوع در هر جامعه هست؟
متشکر هستم از شروع بحثتون. من میخوام عرض بکنم که از وظایف دولت‌ها تقویت کیان خانواده و وفاق اعضای خانواده و استحکام خانواده است، و در صورتی که در جامعه شهری ما مبنا و استقامت تقویت خانواده در یعنی در ذهن همه مسئولین باشه، اونها بهتر میتونن برنامه ریزی بکنن و خانواده در واقع میتونه کمک کننده باشه به این که ما جامعه امن داشته باشیم و از حقوق شهروندی به طور کامل استفاده بکنیم. آنچه که در این چند دهه اخیر در دوره‌های ریاست جمهوری ما ملاحظه و مشاهده کردیم، متاسفانه امر خانواده بهش نگاه عمیق و با برنامه نشده و بیشتر برنامه‌های شعاری و شعاف بوده و متاسفانه کیان خانواده صدمه و لطمه اساسی خورده. هیچ برنامه مدونی ما شاهدش نبودیم در دوره‌های اخیر و حتی مرکز امور زنان و خانواده در هر دوره ریاست جمهوری فقط تغییر نام داده و کاربری اونها نزدیک به هم و مشابه بوده و متاسفانه اثرات وجود نهاد و یا این معاونت و مرکز رو ما در زندگی و بطن زندگی جامعه شهری و زنان و خانواده ملاحظه نکردیم.
بله.
به نظر میاد که در دوره آتی باید با دقت‌تر و عمیق‌تر و صحیح‌تر به مسئله خانواده نگاه بشه، به واسطه این که اگر ما خانواده‌ای امن و آسوده داشته باشیم، خیرات اون به کل شهروندان جامعه میرسه و باعث رشد و ترقی تمام در واقع اعضای تک تک اعضای خانواده خواهد شد.
خیلی متشکرم توضیحات ارزشمندتون. سرکار خانم حسنی، خب حضرت عالی عضو شورای مرکزی کانون تکریم زن و خانواده هستید، نکاتی که سرکار خانم پوریامی فرمودن ناظر به به حال عدم توجه جدی دولت‌ها در ادوار مختلف در طی 14 گذشته از حیات انقلاب اسلامی بوده. شما به طور مشخص در کانون تکریم زن و خانواده چه آسیب‌هایی رو بهش رسیدید که در واقع دولت 13 و دولت پیشرو میتونه با در واقع توجه بیشتر به اونها، اون هدفی که ما در جامعه در حوزه فرهنگ دنبال میکنیم که به هر حال خانواده به عنوان یکی از اساسی ترین کانونهای هر جامعه تقویت بشه، سیانت بشه، همونطور که خانم پوریامین هم فرمودن، به هر حال یک خانواده امن و یک خانواده که با آسودگی خاطر به هر حال زندگی رو سپری میکنه، حتما خیرات و برکاتش به جامعه هم برمیگرده.
درست. در تایید سرکار خانم پوریامی دقیقا درست فرمودند ایشون. متاسفانه به جهت نگاه ابزاری به خانواده وقتی برنامه مدونی وجود نداره، حال زن و مرد خانواده هم خوب نیست. وقتی حال زن و مرد خانواده نباشه، اونها نمیتونن کارکرد اصلی خودش رو در اجتماع انجام بدن. ما در کانون حقوق تکریم زن و خانواده طی این سالها با اساتید و صاحب نظران و جلساتی که خیلی متناوب با قضات و وکلا داشتیم، واقعا به این رسیدیم که به هر حال باید آسیب شناسی کنیم چرا حال خانواده بده، چرا حال زن خانواده و مادر خانواده بده. خب الحمدلله خدا شکر به آسیب شناسی که الحمدلله خوب انجام شد، به نتایج مثبتی رسیدیم، به جهت اینکه باید یک حمایت جدی از زن خانواده بشه. یعنی وقتی ما میگیم که میخوایم حال زن خوب بشه، نگاه شعاری نیست. وقتی حال زن خانواده خوب باشه، حال خانواده به تبع خوبه. زن خانواده رو از زمان بلوغ شما دختر رو لحاظ بفرمایید تا زمان سالخوردگی. باید این دولت‌های مختلف چه کارهایی انجام دادن برای اینکه حال این به حال دختر یا زن یا خانم سالخوردگی مؤنث هست، حالا یا در جایگاه مادر بزرگ هست، چه تدابیری برای حمایت از این اندیشیده؟ برای زنان شاغل، زنان تحصیل کرده، برای بحث تشویق در جمعیت، بحث به حال عدم تعارض شغل ها، برای بحث بیمه زنان، بیمه مادران خانه‌دار، ما به هر حال متاسفانه به قول دوست عزیزمون هیچ حمایت خاصی ندیدیم و متاسفانه فقط شده یک شعار ابزارگونه که دم انتخابات بعضی از دوستان میدن رأی آوریشون رو انجام میدن، ولی بعد از اون به فراموشی سپرده میشه و ما هیچ هیچ برنامه‌ای نداریم، هر چند نمی‌خوایم بی‌انصافی کرده باشیم، شاید کارهای انجام شده ولی کن فاصله بین این شعار و عمل، فاصله این وعده تا عمل بسیار زیاده.
درسته.
ما که میگیم هیچ، منظورم بحث بی‌انصافی نیست، به جهت توقعاتی که از دولت داریم تو بحث حمایت از زنان.
بله خیلی متشکرم. حالا من نکته‌ام خدمتتون عرض بکنم که دوستان اگر هر موقع احساس کردن که باید وارد بحث بشن بدون طرح پرسش از طرف بنده، خواهش میکنم که موضوعات رو پی بگیریم که انشالله بتونیم گفتگوهای مفیدی رو تقدیم حضور شنوندگان و بینندگان محترم برنامه سدید بکنیم. خانم قالبی، یکی از مباحثی که حالا در صحبتهای خانم پوریامین و خانم حسنی هم وجود داشت، مبحث نبود یک سیاستگذاری مشخص و یک نقشه راه یا یک چشماندازی که ما بدونیم به حال جایگاه خانواده مثلا در یک افق بلند مدت، مثلا در 14-04 در اسناد بالادستی کجا باید قرار بگیری؟ یعنی اگر میخوایم مثلا بگیم در افق 14-04 یک خانواده را اگر بخوایم شاخصاش رو ارزیابی بکنیم که یک خانواده موفق هست، یک خانواده هستش که در یک کانون پر از آرامش داره زیست میکنه، چه شاخصهایی رو باید داشته باشه؟ الان بپردازیم به این موضوع که اساساً آیا با نگاه به سالیان گذشته و حضور دولت‌های مختلف، آیا واقعا سیاست‌گذاری مشخص شده با توجه به اینکه خب ما یک معاونت امور زنان و خانواده هم در نهاد ریاست جمهوری داریم که عنوانش معاون رئیس جمهور و به حال مسئولیت این حوزه رو عهده‌دار هست و انتظار میره که به حال این معاونت بتونه سیاست‌گذاری دقیقی رو انجام بده؟
عرض سلام مجدد دارم. من قبل از که وارد جواب سوال شما بشم به این نکته اشاره میکنم که ببینید، ما میگیم خانواده قدیمی ترین و پایه‌ای ترین و در واقع نخستین نهاد اجتماعی که هر فردی پا در اون میذاره و زندگی خودش رو از اون نهاد شروع میکنه و این نهاد سرآغاز تعلیم و تربیت برای هر فردی است. به نظر من و در قانون اساسی ما هم به نهاد خانواده به طور کلی تأکید کرده، یعنی هم در اصل 10 قانون اساسی و هم در اصل 20 و 21 قانون اساسی در واقع به جایگاه زن، نقش زن و خانواده پرداخته، ولی تصویب شرایط قوانین جزئی تر و خاص‌تر رو به عهده نهادهای قانونگذاری واگذار کرده. یعنی چشم‌اندازی که قانون اساسی ما برای شروع کارش داشته توجه داشته به نهاد خانواده و حتی در اصول مثلا 20 و 21 تأکید میکنه که ما باید برای ارتقاء وضعیت زنان چه مادی چه معنوی تلاش کنیم، ما باید تلاش کنیم که در واقع تبعیض‌ها رو رفع کنیم. بعد از اون ما باید به این مسئله خانواده ریشه‌ای تر به نظر من نگاه کنیم.
بله.
هم نگاه قانونی داشته باشیم به مسئله خانواده، هم نگاه فرهنگی داشته باشیم. یعنی ما در یک جامعه زندگی میکنیم که زنان تا حالا قبل از این، حالا بگیم در این 40 یا قبل از اون، حضور کمتری در نهاد اجتماع داشتن و به مرور زمان حضورشون در اجتماع پررنگتر شده و نقش اجتماعی خودشون در واقع به دست آوردن یا به اصطلاحی باز تعریف کردن برای خودشون و از اون نقشی که اونها رو در خانه فقط تعریف میکرد خارج شدن. نکته مهم اینه که قانونگذار ما، که البته من میگم نهاد حاکمیتی ما، از یک طرف میاد به اهمیت خانواده میپردازه، یعنی میگه خانواده خیلی مهمه، زن، جایگاه زن در خانواده خیلی مهمه، از طرف دیگه سیاست‌گذاری کلی حاکمیت بر پای اهمیت به زن در نهاد خانواده نیست.
بله.
و اون هم به دلیل قوانینی که ما داریم. حالا برای اینکه گفتگو ادامه پیدا کنه، ببینیم ما سند چشم‌انداز داریم، یعنی ما برنامه توسعه 3 و 4 ما به توجه شده به توانمندی های زنان، در برنامه توسعه 6 هم تأکید شده به این سند، به این، یعنی این چشم‌انداز رو در واقع براش تعریف کرده، در توانمندسازی زنان به خصوص تأکیدشون رو زنان سرپرست خانواده هستش که این در برنامه 6 توسعه ما تعریف شده. در قانون برنامه 5 ساله توسعه به این موضوعها توجه شده و حتی وقتی ریشه‌ای به خیلی از قوانین یا طرح‌هایی که خود دولت‌ها تصویب می‌کنه، این دولت 11 و 12 طرح‌های خوبی رو در این زمینه مصوب کرد.
خروجی اما داشته خانم.
خب همین، من می‌خوام داستان رو همین بگم. ببینید مسئله صرف نگاه دولت نیست. ممکنه یک دولتی یک طرحی داشته باشه. ببینید ما الان یک طرحی داریم، طرح حفاظت و کرامت از امنیت زنان که از سال 90 توسط در واقع دولت ارائه شده، رفته قوه قضاییه، خدا رو شکر قوه قضاییه حالا علارغم تغییراتی که در اون انجام داده ولی تایید کرده اون رو دوباره به دولت برگردونه و الان نزدیک 5 ماه هست که در مجلس داره خاک میخوره.
درسته.
و اون در واقع علارغم تغییراتی که در اساس اون اتفاق افتاده ولی میتونه یک لایحه و یک قانون بسیار خوبی باشه چون تاکید داره به جایگاه زن در اجتماع و در خانه.
درسته.
یعنی مسائلی که ما مسئله ما برای خانواده چیه؟ امنیت روانی یک زن در خانواده است. بحث خشونت هایی که ممکن علیه زنان اتفاق بیفته، اونا در این لایحه تدوین شده.
بله.
اما وقتی که مجلس عزمش بر تصویب و تایید نیست، یعنی ببینید فقط این نیست که دولت یه برنامه‌ای داشته باشه. دولت مثلا میاد برنامه‌ریزی میکنه که آقا 30% مدیران ادارات زنان باشن، ولی دیوان عدالت اون رو ابطال میکنه.
درسته.
یعنی میخوام بگم وقتی ما به دنبال پیشرفت در حوزه زنان هستیم، همه حاکمیت هم از لحاظ اجرایی، هم از لحاظ قانونگذاری و هم از لحاظ فرهنگی نیاز به کار.
خیلی متشکرم خانم پوریامین و خانم حسنی، نکات داشتم بفرمایید.
از نگاه نه تنها من بلکه بسیاری از کارشناسانی که در حوزه زن و خانواده فعالانه هم پژوهش میکنند و هم کار میکنند، نمره دولت 11 و 12 در حوزه زن و خانواده به راحتی مردودیه. به لحاظ این که در این دو دوره با توجه به آمارها ازدواج نرخش کاهش پیدا کرده، طلاق در جامعه افزایش پیدا کرده، سن ازدواج خیلی بالا رفته.
بله.
تنش بین زن و شوهر زیاد شده، به همون نسبت بین والدین و کودکان تنش زیاد شده.
بله.
چنانچه ما فعالیت های ببینین شعار زدگی در حوزه فعالیت های زن و خانواده در دولت 11 و 12 چشمگیر بوده، نه تنها کاری انجام نشده بلکه ما کاهش داشتیم در رشد در واقع قوت و بالندگی خانواده. آن چیزی که میخوام عرض بکنم، چنانچه ما در اولا دولت 11 و 12 8 سال سکاندار کشتی صلاح جامعه و خانواده بوده و مجلس جدید که الان نزدیک چند ماهه که در واقع اومده و این در این 3 ماه و 4 ماه اگر اون قوانین رو تصویب میکرده یا نمیکرده در کارنامه
یک سال مجلس شکل گرفته دیگه.
بله دیگه، میگم یعنی در کارنامه دولت 11 و 12 تصویب یا عدم تصویب این قوانین تأثیری نداشته. ببینید چنانچه ما در حوزه زن و خانواده نگاهمون نگاه اسلامی، شریعت ما و عرف ما نباشه، نگاه ما به غرب باشه، وقتی کسی بیماره یا پدیده ناهنجاره باید در واقع پزشک برای اون بیمار نسخه بنویسه، نسخه اون ناهنجاری از بیرون و از غرب به ما اگر هم برسه و در واقع دستور داده بشه قطعا کارساز نخواهد بود و من این رو عرض میکنم که متاسفانه نگاهی که در دولت در حوزه زن و خانواده در دولت 11 و 12 بود نگاهی کاملا غربگرا بود که با فرهنگ ما
اتهام من نماینده دولت نیستم
خواهش میکنم. حالا بحث میکنین مستدل و
بله من
من چند تا نکته رو اجازه می‌فرمایید خواهش می‌کنم چند تا من نکته رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه قراره که انشالله بحث منصفانه باشه و بدون سوگیری سیاسی، یعنی حالا هنوز وارد عمق مبحث نشدیم ولی اینجا قرارمون رو می‌ذاریم انشالله سوگیری سیاسی نداشته باشیم و منصف باشیم. همونجوری که من خدمتتون گفتم ما منکر اقدامات انجام شده نیستیم، مطمئنم تو این دوستان تو این 8 سال کارهایی رو انجام دادن، ولی گفتم فاصله بین شعار تا عمل خیلی زیاده. بله. و فاصله بین مطالبات واقعی جامعه زنان تا چیزی که واقعا انجام شده. ببین همکار محترم من خانم قالبی فرمودن که بحث قانونه. ببین ما هم قبول داریم قسمتی از مشکلات زنان بحث قانونه، قسمتی از مشکلات زنان، ولی ما خیلی از قوانین خوب رو داریم که اجرا نمیشه.
درست.
ببینید 20 ساله که قانون بیمه زن خانه‌دار تصویب شده، 20 سال که 10 سال 8 سالش فقط این دولت به هر حال زمامدار اجرایی این کشور بوده. سال من به عنوان که وکیل حوزه زنان و خانواده اینه، اگر چون دوستان توجیه میکنن میگن بار مالی داره، خب کی باید مطالبه گر این بار مالی باشه؟ مردم باید مطالبه. خب پس وظیفه دولت چیزی به غیر از اینه که بحث بیمه زن خانه دارو میانا؟ همه ما به این رسیدیم که رکن اساسی یک خانواده سالم زنه. زمانی که حال زن خوب نباشه، حال خانواده هم به تبع اون خوب نیست. و مطمئنن به این رسیدیم که بیش از درصد عظیمی از زنان خانه دارند. ما به دوستان سر این اتفاق نظر دارن که اگر بیمه زن خانه‌دار تصویب بشه، مطمئنم همکار من هم به این میرسه، ما خیلی از مشکلات مالی رو در بحث به حقوق مالی زوجین و مهریه و اینها اگر انشاءالله این رفت بشه بهش میرسیم. نکته بعدی بحث لایحه کرامت و صیانتی که همکار عزیز من اشاره کردن، قرار ما انصاف باشیم. یک سال قوه قضاییه در طی یک سال این رو تصویب کرد با ریاست اهل قوه قضایی که الحمدلله چون نگاه خاصی به بحث حوزه زنان و خانواده داشتن و الحمدلله با مطالبه گری فعالین این حوزه در همه جناح‌ها، ولی 10 سال یعنی 8 سال قبل از اون در دولت مانده بود. یعنی بی‌انصافیه که ما این 8 سال اون مانده در دولت رو نادیده بگیریم بعد بیایم به این یک سال، به این 5 ماهی که به وصول مجلس رسیده رو فکر بکنیم. هر چند ما هم از دوستان مجلسی خواهانیم که و فراکسیون زنان بخوان تقاضا رو کردیم که به جهت نیاز زودتر به این مسئله بپردازن. و توجه داشته باشین 8 سال در دولت بهش پرداخته شده، ما همین اجازه رو بدیم که با تأمل، هر چند درنگ و تأخیر زیاد جایز نیست، ولی حداقل کار کارشناسی انشاءالله بشه. بله. که انشاءالله با یه خروجی خوب از مجلس در بیاد.
خیلی متشکر خانم روحبخشم از پژوهشگران حوزه خانواده به جمع ما پیوستن در خلال شروع برنامه. خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد بگیم. خانم روحبخش
با سلام خدمت شما و سایر همکاران گرامی، خیلی ممنون از دعوتتون. در خصوص فرمایش دو عزیز بزرگواری که فرمودن در طول این 8 سال، اصلا اینجا ما دوره هم ننشستیم که بخوایم بیان دولت رو نقد کنیم یا عملکرد دولت رو بخوایم در حقیقت مورد ارزیابی قرار بدیم. یه واقعیتی که در مورد بحث‌های اجتماعی وجود داره و من حدس می‌زنم که حالا جمعی دوستان توافق روش داشته باشه، این هستش که پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی همگی پدیده‌های بسیار زمان‌بر هستن و ما هیچ‌وقت نمیتونیم بیایم در قالب مثلا 4 سال 8 سال 10 سال بیایم اینها رو بگنجونیم. پس بنابراین پدیده‌هایی هستن که بسیار زمان برن، بسیار طولانی مدت هستن و چون زمان بر هستن خیلی نمیشه با سرعتی که تغییرات سیاسی در دولت ایجاد میشه، مثل همین تغییرات پایان به فرض 8 سال 4 سال ریاست جمهوری، ما اینها رو بیایم بگنجونیم. و بحث این هستش که هر در حقیقت جریانی که شروع شده میشه گفت که صرف نظر از رویکرد سیاسی یک دولتی که روی کار میاد، حالا ممکنه حالا تفاوتهایی وجود داشته باشه ولی همشون باز هم در حقیقت همون ادامه روند انقلاب هستش، در چارچوب قانون اساسی هستش و همه اینها در حقیقت موضوعی نیست که بفرض مثل کابینه نیست که حالا با توجه به دولت تغییر پیدا کنه متفاوت بشه. سیاستی هستش که کلیه و حالا اگر به مرور زمان یک سری حالا وقفه هایی درش پیش میاد نمیتونیم مثلا راحت بیایم قضاوت کنیم و اون رو حالا به گردن در حقیقت توی مقطع زمانی خاص به گردن شخص یا گروه خاصی این رو بندازیم. پدیده بسیار زمان بره و نیاز به بررسی داره، نیاز به مطالعه مطالعه داره. وقتی ما بیایم در طول یک زمان طولانی مدت مسائل رو نگاه کنیم، اونجاست که متوجه میشیم که در تغییراتی که ایجاد شده در قالب لزومن عرض کردم یه دولت یا دو دولت نمی گنجه. یکی این بس. بس دیگه این که در خصوص سن ازدواج که سرکار فرمودین، الان به طور متوسط بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سن ازدواج به طور متوسط روی 27 سال برای آقایان و روی 25 سال برای خانم‌ها هستش که این آمار مربوط به سال 96 آخرین آماری که ارائه شده، که به نظر نمیرسه که حالا افزایش زیادی داشته باشه و به نظر در حقیقت سن متوسط که به نظر پایین ترین سنی که الان ما داریم به طور متوسط 21 ساله
میانگینش.
بله میانگینش 21 ساله و حتی با پایین تر از اینم میشه گفت که با توجه به ساختارهای اجتماعی فرهنگی جامعه ما اصلا در حقیقت شرایط مهیا نیست برای اینکه حالا افراد بخوام وارد زندگی مشترک شن. پس لزومن خیلی بهتر، من نظرم این هستش که بهتر صحبتهایی که اینجا با دوستان خدمت هم دیگه ارائه میدیم بیشتر مستند باشه و بیشتر عطف در واقع برگرده به خود پدیده‌های اجتماعی فرهنگی، خیلی ناظر به بحث‌های سیاسی نباشه. چرا نمیتونیم بگیم جدا هستن، به هم دیگه ارتباط دارن، ولی نمیشه کاملا اینها رو هم در نظر در واقع در کنار هم خلط کرد.
خیلی متشکرم. ما برنامه صدید رو تقدیم حضورتون میکنیم. عزیزان شنونده‌ای که رادیو انتخابات و رادیو گفتگو رو برای شنیدن این برنامه انتخاب کردید و عزیزان بیننده‌ای که از طریق تلویزیون اینترنتی آرا، تیوا و شبکه تلویزیونی سپهر ما رو تماشا میکنن، فرصتی رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم، برمیگردیم گفتگو رو با مهمانان ارزشمند برنامه
پیگیری. اگر جنون که همسر انسان همراه و همگام و هم هدف و هم سنگر باشه، پیشرفت خیلی سرعت خواهد گرفت. این هست، لکن مسائل خانواده و خانوادگی همش مسائل عقلانی نیست که حالا با این استدلال آدم همه قانع بشن همه چه کنند. یه مقدارش مسائل عاطفی است، مسائل واقعی است، مسائل زندگی است. اینی که آقای صدر فرمودن که طلبه ساعت 6 صبح از خونه میاد بیرون ساعت 9 شب بر میگرده، خب بنده با یه چین چیزی مخالفم. چرا 6 صبح؟ 10 ساعت شما برای طلبه یا استاد وقت گذاشتید که کار کنن که بده زمان زیادی است 10 ساعت. حالا بالاخره برنامه شما اینه، بنده هم که طبعا در جزئیات برنامه دخالتی نمی کنم، اما از 6 صبح تا 9 شب 15 ساعته، نه 10 ساعت. 15 ساعت چرا؟ آقایون میان درسشون میخونن، کارشون میخونن، احیانا نیزدر گهدهشون رو میخونن، بعد یه مجلس روزه هست میرن روزهشون رو میگیرن. لزومی نداره. نه، به خانواده ها باید برسید. همسر شما نیاز به حضور شما داره، این مهمه. البته حضور به معنای این نیست که همش برید تو خونه پنشینید، اونم همسرتون قطعا راضی نیست و دلزده میشه، میگه بیچاره رو سر کار نمیرن. اما اینی که پیدا نباشید، این خوب نیست، این مناسب نیست.
خب عزیزان شنونده و بینندگان محترم که برنامه صدید رو میشنوید، در مورد خانواده صحبت میکنیم، موضوع بسیار مهمی که به حال امید میره در برنامه نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 مورد توجه باشه. روز گذشته که مناظره دوم برگزار شد با محوریت فرهنگ، اجتماع و سیاست، خب خیلی ها معتقد بودن که متاسفانه در خصوص موضوع مهم خانواده خیلی نامزدها به این بحث نپرداختن. هم امیدواریم که در روزهای آینده که فرصت تبلیغات و معرفی برنامه ها هم هست، نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری مشخص بکنن که چه برنامه‌ای دارن برای تقویت نهاد خانواده که یکی از کانونی‌ترین نهادها در زندگی بشری محسوب میشه. یه نکته رو حالا خانم نوربخش روحبخش فرمودن در بخش قبل که من احساس کردم یه مقداری شاید نظریشون هستش که ما با تعنی بیشتری به مثلا قوانین یا به هر حال پروژه‌ای که می‌خوایم راجع به نهاد خانواده پیاده بکنیم، ولی من به نظرم دارم حالا اصلاح بفهمید خانم روح بخش، این برداشت من رو اگر نادرست هست، که به هر حال ما موقعی که خانواده رو به عنوان یک نهاد قانونی میدونیم، حتما زن خانواده که یک نقش بسیار کلیدی در این قانون داره، این حتما باید به تعبیر خانم حسنی تعبیر زیبایی هم است، حال زن خانواده باید حالش خوب باشه و این رسیدگی فوری و عاجل میخواد. یعنی اگر بخوایم حالا مثلا این برنامه‌ریزی بکنیم، 10 سال دیگه، فرمودن 20 سال پیش بیمه زنان خانوار تصویب شده، ولی آنچه که اتفاق نیفتاده عملیاتی شدن این قانون بوده که واقعا حق مسلم زنان ارزشمند جامعه ایرانی است. نکات دارید بفرمایید؟
عملیاتی نشدن البته.
آره بله.
زنده باشه. خانم روبخش نکته ای رو فرمودن که حالا اگه اجازه بفرمایید من این مسئله رو بگم بعد ایشون اصلاح بفرمان. شما فرمودین که کاملا چون به حال یک پدیده